بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که بنابر نظریه اندیشه مدون، مبانی یک مکتب، مبانی که مثلا ما در حوزه قضا داریم، باید تحقق پیدا کنه تا بر اساس اون نهادهایی که در اون زمینه هست مثلا در حوزه قضا شکل بگیره تا ما به اهداف برسیم. اولین نهادی که در حوزه قضا مطرح شد قاضی بود که گفتیم اقسامی داره. اولین قسم قاضی منصوب از سوی شارع بود که گفتیم شرایطی داره، اجتهاد که در طول بحث‌های گذشته مفصل بحث شد و گفتیم اجتهاد مطلق شرطه و اجتهاد متجزی بنابر پذیرش روایت جناب صدوق از مشهوره ابی خدیجه قابل دفاع خواهد بود. بلوغ، عقل، ایمان و ذکوریت، اینها شرایطی است که برای قاضی مطرح شد. و عدالت، به مناسبت بحث عدالت این بحث مطرح شد که خب خود عدالت چیه و صحبت کردیم، گفتیم عدالت عبارت است از یک ملکه‌ای که شخص رو در برابر گناهان کبیره در شرایط متعارف حفظ میکنه. بنابراین شخص عادل ممکنه گناه کبیره در شرایط غیر متعارف یا گناه صغیره انجام بده. گناه صغیره البته اگر تکرار بشه این به منزله کبیره خواهد بود. بعد به این بحث پرداختیم که آیا خلاف مروت منافاتی با عدالت داره. گفتیم طبق بحث‌های ما که گناه صغیره هم منافات نداره، واضحه که خلاف مروت منافاتی با عدالت نداره. روایاتی رو بهش تمسک کردن برای اینکه ثابت کنند خلاف مروت منافات با عدالت داره. توضیح دادیم اون روایات رو و امروز هم دوباره خواهیم دید که این روایات در مقام اثبات عدالت مطرحند، نه عدالت به معنای ثبوتی و واقعی. بنابراین از این روایات نمیشه استفاده کرد که خلاف مروت منافی عدالت. بله، بحث اثبات عدالت مطرحه که سال جلسه گذشته اشاره کردیم. در این زمینه سه دسته روایت وجود داره: روایاتی که حسن ظاهر رو اماره و علامت عدالت معرفی میکنه، روایاتی که میگه اصالت العداله، هر مسلمانی عادل است مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و روایاتی که میگه باید ما وثوق به عدالت، اطمینان به عدالت پیدا کنیم تا بتونیم احکام عدالت رو برای یک شخص ثابت کنیم. نسبت به روایات حسن ظاهر، اولین روایتی که مطرحه صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره که در همون بحث خلاف مروت هم به اون تمسک شده. صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور رو جلسه قبل خوندیم. در این صحیحه جناب عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که به ما تعرف عدالت الرجل، عدالت یک نفر چگونه دانسته می شود بین المسلمین، حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، تا شهادتش بر علیه اونها یا به نفع اونها پذیرفته بشه. حضرت فرمودن ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. این است که شما اونو بشناسید، مشتهر باشه به این که آدمی است که اهل ستر و عفافه، اهل پوشش و عفت و حفظ شکم و حفظ فرج و حفظ دست و حفظ زبانه. که در ادامه فرمودن و یعرف و بجتناب الکبائر التی او عدل الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذالک، که گفتیم این یعرف تفسیر اونه، یعنی این که من گفتم ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، یعنی نسبت به کبائر این آدم شناخته شده باشه به این که کبائر رو مرتکب نمیشه. خب این توضیح دادیم در بحث خلاف مروت که این ازش استفاده نمیشه کرد که مقصود اینه که چیزی که عرفاً قبیح انجام نده، نه، این داره بیان میکنه یعنی این آدمی است که بین مردم مشتهر به اینه که گناه کبیره انجام نمیده، این مقصود اینه. بعد در ادامه حضرت فرمودن و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، دلیل بر این مطلب اینه که این آدم همه عیباشو بپوشونه. حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، طوری که دیگه بر مسلمان ها حرام باشه برن جستجو کنن ببینن عیب و ایرادی داره یا نداره. حالا یه روایتی هست اگر امروز رسیدیم میخونیم که حضرت میفرماد ممکنه کسی گناه هم بکنه ولی ما اونو عادل حساب کنیم. طرف میگه مگه میشه؟ میگه حضرت میگه بله، مگه اینا که معصوم که نیستن، اینا عادل هستن، که حالا میخونیم. و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس، مردم برشون واجبه که این آدمو بگن آدم خوبیه، تزکیه کنن و اظهار کنن عدالتشو، بگن آقا این آدم که ما میشناسیم ازش گناهی ندیدیم، کبیره ای ندیدیم، این آدم اهل رعایت، اهل دقت در مسائل شرعی. بعد حضرت میفرمان و یکون منه التعهد للصلوات الخمس، که یکی از چیزایی که تو روایات آمده از جمله تو این روایت مسئله التزام به نماز های پنجگانه است و به صورت خاص به حضور در جماعت، که این رو به عنوان یک شاهدی بر عدالت ازش یاد میکنن، تو این روایت هم آمده که بعد حتی در این روایت این تعبیر وارد شده که اگر جماعت نبود و انما جعل الجماعت والاجتماع الى الصلاة لکی یعرف من یسلی من من لا یسلی و من یحفظ مواقیت الصلاة من من یزیع و لولا ذلك لم یکن احد ان یشهد علی آخر به صلاح لانما لا یسلی لا صلاح له بین المسلمین. قسم فرمود حکمت جماعت اینه که به هر حال معلوم بشه کیا اهل دینن، کیا اهل مراعاتن و همونایی که تو جماعت ها شرکت میکنن اینا معلوم بشه که آدم هایی هن که مثلا اهل دقتن. خب این روایت یکی از روایاتی است که در بحث حسن ظاهر به عنوان دلیل مطرحه که آقا ملاک عدالت اینه که ظاهر طرف خوب باشه، همین مقدار که ما ازش عیب و ایرادی ندیدیم به ستر و الافاف شناخته شده، همین و همه عیوبش رو میپوشونه، همین کافیه برای اینکه این آدم رو ما عادل بدونیم. دلیل دومی که بهش تمسک کردن صحیحه جناب سماعت ابن مهرانه که باز اینو در جلسه قبل در بحث مروت خوندیم. صحیحه سماعت ابن مهران از امام صادق اینه که این مضمون از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به عینه نقل شده که من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله و وجبت اخوته. کسی که با مردم معامله میکنه ظلم بهشون نمیکنه، باشون گفتگو میکنه دروغ بهشون نمیگه، بهشون وعده میده ولی خلف وعده نمیکنه، این کسی است که غیبتش حرام، مروتش کامل و عدالتش آشکاره. اینو دقت کنن، این احیام انتخابات که میشه حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم، این حرف میزنن دروغ نگن، وعده میدن تخلف نکنن، که اگر اینطوری شدن ممن حرمت غیبتو، اما اگر اینطوری نباشن اون وقت غیبتشون حرام نخواهد بود طبق این روایت، کملت مروتو، اگر اینطوری نباشن مروتشون کامل نشده. خب از این روایت هم گفتن این فهمیده میشه که آقا یه کسی که با مردم رفتار میکنه، معاشرت داره، معامله میکنه، گفتگو میکنه، وعده میده و ازش خلافی ندیدن مردم، ندیدن دروغ بگه، ندیدن خلف وعده کنه، ندیدن تو معامله به کسی ظلم کنه، همین مقدار و این عدالتشه دیگه. لازم نیست بری احراز کنی که این آدم ملکه عدالت دارد، همین مقدار که تو بین مردم داره کارایی که انجام میده گناهی درش مشاهده نمیشه، معلوم میشه عادل دیگه. روایت دیگه صحیحه عبدالله ابن مغیره است که مضمونش اینه: قلت لعب الحسن رضا، عبدالله ابن مغیره میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم رجل طلق امرأته، مردی زنشو طلاق داد، و اشهد شاهدین ناسبیین، دو تا شاهد ناسبی گرفت، این چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن کل من ولد علی الفطره، هر کسی که مولود بر الفطره است یعنی اسلام، و عرف بالصلاح فی نفسه، معروف به این که آدم خوبیه، عرف بالصلاح فی نفسه، جازت شهادت و شهادتش جایزه. البته این روایت رو صاحب وسائل یه بار به این سند با این ویژگی نقل کرده، یه بار دیگه به یه سند دیگری باز از عبدالله ابن مغیره نقل میکنه که قلت للرضا علیه السلام رجل طلق امرأته و اشهد شاهدین ناسبیین، همین روایت کل حضرت فرمودن کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته. خب ظاهر روایت اینه، طرف میپرسه آقا این زنشو طلاق داره، دوتا شاهد ناسبی گرفته، میخواد ببینه که طلاق درسته یا نه، سوالش اینه اصلا دیگه. حضرت هم هر کی که مسلمون باشه، ظاهر و صلاح باشه، جازت شهادتو، یعنی عادله. خب ظاهر جواب اینه که یعنی این طلاق چیه؟ درسته. صاحب وسائل میگه که نه، این مقصود روایت این نیست. حضرت میخواد بگه آقا هر کی که مسلمون باشه و ظاهر و صلاح باشه شهادتش جای نافذه، اما ناسبی که دیگه ظاهر و صلاح نیست، و ناسب و لا صلاح لهو. این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم که ایشون میده، میگه که آقا تقیه است، حضرت یه جوری گفته که اون میفهمه که یعنی عقد صحیحه، طلاق صحیحه، عقد که نه، حالا ایقاع طلاق، طلاق صحیحه. بعد در حالی که تقییتاً حضرت فرموده، نفرموده ناسبی بره پیکالش، ناسبی که عادل نیست، یه جوری گفته که اون فکر کنه ناسبی هم عادله ولی در واقع تقییه‌ایه. به هر حال معیاری که ما حالا به مورد روایت کار نداریم، معیاری که در این روایت برای عدالت شمرده شده اینه: ولد علی الفطره، مسلمان، و عرف بالصلاح فی نفسه، معروفه به اینکه آدم خوبیه، همین مقدار، ظاهر و صلاح، حسن ظاهر. روایت دیگه روایتی است از امام باقر علیه السلام که جناب محمد ابن مسلم نقل میکنه که حضرت میفرمان امام باقر لو کان الامر الینا، یعنی اگه کار دست ما بود، اگه ما حاکم بودیم، اگه ما قدرت نفوذ داشتیم، لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیرون، ما شهادت یک مرد رو جایز می شمردیم اذا علم منه خیرون، همین مقدار که ازش خوبی دیده شده باشه، دانسته شده باشه، این رو ما شهادتش رو نافذ می دونستیم. البته حالا دنباله روایت مربوط به موضوع قضاه، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، به اون قسمت کار نداریم. این که فرمود لعجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خیر، معناش اینه که معیار علم منه خیره، همین که بدونی آدم خوبیه، ظاهرش خوبه، این شهادتش مقبوله. روایت دیگه مرسله جناب یونس ابن عبدالرحمنه که مضمونش اینه: یون ان بعض رجالهی یونس نقل میکنه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن البينه اذا اقيمت على الحق، بینه وقتی بر حق اقامه شد، ای هل للقاضی ان یقضی به قول البینه، قاضی میتونه به قول بینه قضاوت کنه؟ حضرت فرمودن فقال خمسة اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها به ظاهر الحکم، پنج چیزه که مردم برشون لازمه که به ظاهر حکم اخذ کنن، الولایات و المناکه و الذبائح و الشهادات و الانصاب، تو این پنجتا ولایت ها، ولایت مقصود این ولایت های جزئیه، ولایت پدر بر فرزند، جد پدری بر فرزند، مناکه ازدواج ها، ذبائح ذبح شده ها، حیواناتی که ذبح میشن، شهادات و انصاب، اینکه نسبش به کی میرسه. بعد حضرت میفهمان فاذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، وقتی ظاهرش یه ظاهر خوبیه، مقصود رفتارهاش، من نه اینکه حالا لباسش ها، ظاهر رفتارهاش، نحوه تعاملش با مردم، جازت شهادتو، شهادتش جایزه، ولا یسأل عن باطنه، دیگه نمیره دنبال کاوش که اون پشمشتا چی کار میکنه، به اون کار نداریم که توی اینترنت چی کار داره میکنه، با کی چت میکنه، چی میبینه، به اون کار نباید داشته باشی، همین که ظاهرش خوبه، همین جازت شهادتو، یعنی عادله. بله، که این روایت رو که جناب صدوق از یونس نقل کرده، جناب شیخ هم این رو باز از یونس با یه تفاوت کوچکی در نقل که تغییری در این جهت ایجاد نمی کنه نقل کرده، کلینی هم نقل کرده. و خب روایت مرسلات یونس یکی از مشاکل بحثای فقهی همیشه، این جناب یونس مرسلاتی داره، از جمله این مرسله همه بزرگان نقل کردن، یعنی هم صدوق هم شیخ هم کلینی، و بعضی وقتا همه فقها هم بهش فتوا دادن. مثلا مرسله ای داره یونس تو بحث خمس که عمده فتاوایی که شما میشناسید در بحث خمس مال اون مرسله است، ولی خب از نظر سندی مشکلش اینه که مرسله است. درسته یونس ابن عبدالرحمن ثقتون خیلی آدم مورد اعتمادی است و مورد تجلیل هست از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیه السلام، از وکلای امام کاظم و بعد از اصحاب امام رضا و از مخالفین جریان واقفیه بوده در جریان و علی ابن ابی حمزه بطائنی و دار و دستش، ایشون از مخالفین بود و جز اونهایی است که توی اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسر هم اسمش برده شده. ولی که بالاخره ما در مورد یونس نداریم که لا یرسل ولا یروی الا عن ثقتن، اون جمله فقط در مورد ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان داریم. البته شیخ گفته و امثالهم، ولی امثالهم رو نگفته کیان مقصودشه، که حالا آقای خویی برداشتی دارن که توضیح دادم تو تحریر المقال ما نقدش کردیم. به هر حال این روایت از این جهت این مشکل رو داره، یعنی مشکل سندی رو داره، ولی خب فقها ها خیلی وقتا به روایات جناب مرسلات یعنی جناب یونس عمل کردن. از جمله اینجا جناب صاحب وسائل بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه عقول اینجور میگه قد عمل الشیخ و جماعتون، میگه شیخ طوسی و جماعتی از فقها ها به ظاهر همین روایت عمل کرده و ظاهر امثال این روایت که حسن ظاهر رو کافی میدونن و حکمو به عدم وجوب تفتیش. گفتن آقا نمیخواد بریم تحقیق کنی ببینین آدم آدمی واقعا عادله، نکنه یواشکی شراب میخوره، نکنه یواشکی با مثلا افراد ناجوری ارتباط داره، اینا لازم نیست. و حملوا ما آرزه ظاهرا الا ان من تکلف التفتیش عن حال الشاهد یحتاج و ان یعرف وجود از صفات المعتبر هناک. گفتن اون روایاتی که حالا میرسیم، میگه باید بری ببینی واقعا این آدم آدم درست حسابی هست یا نه. شیخ و امثال شیخ گفتن این روایات ناظر به اون کسیه که با این که بهش گفتن آقا تفتیش واجب نیست، بازم رفته تفتیش کرده. حالا که رفته تفتیش کرده، حضرت فرمود خب حالا که تفتیش میکنی دیگه باید احراز کنی که این آدم آدم درست حسابیه. و علا انه اذا ظهر شیء من الامور المذکوره مما ينافي العداله لم تقبل الشهاده. یعنی این روایاتی که بعد میرسیم الان بیان میکنیم که میگه آقا برو تحقیق کن ببین این آدم مورد اعتماد هست، عادل هست یا نه، شیخ و امثال شیخ اینجوری تفسیر کردن. گفتن یعنی اون بابایی که گوش نداد بهش گفتن آقا تفتیش واجب نیست، همین ظاهرشو ببین دیدی خوبه عادله، این گفت نه من ببینم واقعا این چجور آدمیه. حالا که اینو میخواد رفت تحقیق کرد یا حالا باید بره احراز کنه، اگر رفت بعد دید این تو خلوت شراب میخوره، این تو خلوت گناه کبیره انجام میده، اون موقع دیگه عدالت براش از بین میره. و ان کان لا یجب الفحص، جناب صاحب وسائل میگه والذی یفهم من الاحادیث الکثیره، اون چه که از احادیث زیادی فهمیده میشه عدم و وجوب تفحص، اینی که تفحص واجب نیست. و ان الاصل العداله، اصل این اصالت العداله رو میگه، میگه ان الاصل العداله لکن بعد ظهور المواظبه علی الصلوات و عدم ظهور الفسق. یه جورایی صاحب وسائل میخواد بگه اون روایاتی که میگه باید بری احراز کنی اونا رو میذاریم کنار، میمونه روایات حسن ظاهر و اصالت العداله، این دوتا رو هم یه جوری جمع میکنه، میگه اصل اینه که عادله اون موقعی که یه ظاهر خوبی داشته باشه، دوتا رو با هم یه جوری جمع میکنه، حالا بعد میگیم، ولی اینو توجه داشته باشه. از جمله روایاتی که مطرح روایت ابراهیم ابن زیاد کرخیه از امام صادق علیه السلام، پشت این سندش مخدوشه، این ابراهیم ابن زیاد کرخی از امام صادق نقل میکنه من صلا خمس صلوات فی الیوم و اللیله فی جماعت، کسی که پنج تا نمازش رو میره جماعت میخونه فظنوا به خیرا، شما به این گمان خوب داشته باشی این آدمی که پنج تا نمازش میره تو نماز جماعت بخونه فظنوا به خیرا و اجیزوا شهادته، شهادتشو جایز بشمرید، یعنی این عادله همین کافیه. فقط عرض کردم این توی سند این روایت جعفر ابن محمد ابن مسرور قرار داره که از اسادید صدوقه، صدوق هم در جاهای مختلف براش دعا کرده، اما ما گفتیم استاد صدوق بودن دلیل نمیشه که، یعنی صدوق استاد که میگن روایت، یعنی صدوق ازش روایت اخذ کرد، ولو ده تا روایت ولو دو تا روایت بهش میگن استاد، این اصطلاح ها، نه اینکه مثلا سالها رفته روایات زیاد، نه تو استاد ولو دو تا سه تا پنج تا روایت هم گرفته میگن استاد صدوق تو اصطلاح روایی. این آدم صدوق هم گفته خدا رحمتش کنه مثلا از این حرفا، ما میگیم این کلمات که مثلا استرهام گفته یا مثلا روایتی که دو تا نقل کرده اینا دلیل بر توثیق نیست. بله اگه صدوق تعداد زیادی روایت از این نقل کنه، ما گفتیم تو تحریر المقال فی کلیات علم الرجال که اکثار ثقه از یک شخص دلیل بر اینه که او رو ثقه میدونه، وقتی یه آدم ثقه زیاد از یه نفر نقل میکنه میگه معلومه این آدم رو ثقه میدونه. اگه صدوق زیاد نقل کنه بله، و الا نه، اینجا زیاد نقل نکرده، بنابراین این جهت نمیتونه کفایت بکنه برای وثاقت. روایت دیگه روایت عبدالکریم ابن ابی یعفور از امام باقر علیه السلام در مورد شهادت زنانه که اونجا یه تعبیری داره که اگر زنی معروف به ستر و عفاف باشه شهادتش پذیرفته میشه. نه اون عبدالله ابن ابی یعفوره، این برادرشه، این عبدالکریم ابن ابی یعفوره. این روایت در مورد زنانه، حضرت فرمودن زنانی که معروف به ستر و عفاف باشن، که این مضمونیه که تو اون روایت عبدالله ابن ابی یعفور فراتر از زن گفته شده بود، گفته شده من عرف رجلون عرف، اون مرد بود یا کلی بود، الان این عبارتش همین الان خوندیم ولی باز تو ذهنم نیست، اون ظاهرا مربوط به مرد بود شاید، نمیدونم، بذار این عبارت بخونیم. بله، فقال ان تعرفوه، اون سوالش از مرد بود، عدالت الرجل بین المسلمین، حضرت فرمود ان تعرفوه به ستر و الافاف و کف البطن و الفرج و الید و الرسان، اون مربوط به مرد بود چون راوی سوالش از مرد بود. این برادر عبدالکریم ابن ابی یعفور که سوال کرده مربوط به زنه، حضرت همون مضمون رو تقریبا فرمودن، فرمودن اگر عرف به ستر و الافاف، این زن شناخته شده اینکه آدم خودش رو جمع و جور میکنه، رعایت میکنه، تا شهادتش مقبوله. اشکالش در مورد خود همین عبدالکریم ابن ابی یعفوره. عبدالکریم ابن ابی یعفور برادر عبدالله ابن ابی یعفور ظاهرن، ولی کلن ظاهرن در کل کتب روایی ما همین یه دونه روایت ازش نقل شده و اصلا معلوم نیست چجور آدمی بوده. خب عبدالله ابن ابی یعفور شخص ثقه ایست، اون آدم جلیل القدری است، ولی کن این عبدالکریم ابن ابی یعفور، خب صرف اینم که برادر یه آدم ثقه است که دلیل بر وثاقت نمیشه، برای همین این روایت از این جهت مخدوشه. یه دونم بیشتر روایت نداره، یعنی اصلا مجهول، خودش تو رجال کسی ازش راجبی صحبت نکرده، روایت هم زیاد نداره که آدم مثلا بتونه از اکثار یه راوی از او مثلا وثاقتی احراز کنه. روایات دیگری هم هست همین مضمون حسن ظاهر رو، مثلا یه دونه روایت دیگر هم بخونیم، آخرین روایتی که ما تو کتاب آوردیم، روایت جابر هست از امام باقر علیه السلام که سوال میکنه یه زن قابله، میگه آقا بچه‌ای که به دنیا آمد مرده بود، آیا این حرفش قبول میشه که الان قابله داره میگه آقا این بچه که من به دنیا آوردم مرده بود، یا نه باید بریم مثلا تحقیق کنیم اینا؟ حضرت فرمودن اگر راجب این زنه رفتی سوال کردی که آقا این زن خوبیه، گفتن آره زن خوبیه متدینی، همین حرفش مقبوله، یعنی اینکه این عادله چون شهادت دیگه. مشکل این روایت اینه که تو سندش جناب عمرو بن شمر قرار داره که محل بحثه و ما هم و همین دلیل این روایت تو عرض کردم، روایت حسن ظاهر متعدده، حالا خیلی حالا بعدش هم میرسیم، یه سری روایات دیگه هم هست که به تو اصل عدالت بهش تمسک کردن ولی در واقع جزء حسن ظاهره. اما روایاتی داریم که اصالت العداله رو بیان میکنه، یعنی ببینید عرض کردم ما سه جور روایت در بحث اثبات عدالت داریم. یه دسته میگن حسن ظاهر، میگه آقا هر کی همین مقدار که دیدی آدم خوبیه و نماز میخونه و رعایت میکنه و اینا، بگو عادل دیگه انشالله تموم شد، یعنی نمیخواد بری تحقیق کنی. همونی که صاحب وسائل هم گفت تفتیش اصلا واجب نیست، تحقیق لازم نیست. یه دسته روایت از اینم فراتر میره، میگه آقا هر کی مسلمونه عادله، هر کی مسلمونه عادله مگر اینکه خلافش ثابت بشه، بهش میگن روایت اصالت العداله که این گروه دوم. یه دسته روایات میگه نه شما باید بری ببینی آقا جون که این آدم بالاخره واقعا آدم مورد اعتمادی هست یا نه. که عرض کردم الان گفتم صاحب وسائل میگه شیخ میگه اون روایاتی که میگه باید بری ببینی چه جوریه اینا مال اون کسیه که به اون دسته اول حسن ظاهر گوش نداد، بهش گفتن آقا همین که دیدی ظاهرش خوبه بگو عادله، گفت نه باید برم ببینم چه خبره. حالا که رفتی ببینی دیگه مجبوری باید احراز کنی، اینجوری شیخ و اینا معنا کردن. حالا البته این یه توجیه، واقعا خیلی هم جمع به قول معروف تبرعیه، یعنی از اون جمعایی که آدم همینجوری از خودش یه چیزی جمع میکنه دیگه. آره و الا ظاهر روایات این نیست. ظاهر روایات اینه که نه، دسته سوم میگه نه باید بری احراز کنی، اصلا شما باید بری شرایطشو به دست بیاری. تو بحث اصالت العداله یه روایتی هست از علقمه، حضرت اینجوری میفرمان که کل من ولد علی الفطره، یعنی علی فطره الاسلام، جازت شهادتو، هر مسلمانی شهادتش جایزه. یعنی چی؟ یعنی هر کی مسلمانه عادله. کل من ولد علی الفطره، هر کی مسلمان بود شهادتش جایزه. که در ادامه این روایت، حالا من عربیشو اینجا نیاوردم هنوز، آره، در ادامه این روایت همون قصه‌ای که گفتم اینجاست. همین علقمه میگه هر کی مسلمونه شهادتش مقبوله و شهادت گناهکاران فساق هم مقبوله. حضرت یه جواب عجیب غریب میده، میفرماد اگه شهادت گناهکاران مقبول نباشه جز شهادت انبیا و اوصیا نباید قبول بشه. چرا؟ چون فقط اونا معصومن، بقیه که معصوم نیستن. این روایت خیلی به قول معروف دیگه، به قول بله همون تعبیر شما، خیلی گسترده است. میگه هر کی مسلمونه، راوی میگه فساقم مثلا، حضرت میگه بله شهادت اونا مقبوله. انگار شرطیت عدالت رو کلن ساقط میکنه. ولی خب این روایت سندن ضعیفه، چون این علقمت ابن محمد حضرمیه، برادر ابوبکر حضرمی. ابوبکر حضرمی خودش ثقه است اما این توثیق نداره و شیخ فقط داره که در بعضی جاها که سند داره از او اسند عنه، که اینم دلالتی بر وثاقت نمیکنه. باز یه روایت دیگه، کس دیگری که تو سند هست، صالح ابن عقبه خیاط یا قماط، اینو ابن القزائری تضعیف کرده. خوب دقت کنید، یه جمله اینجا بگم، این کلی دقت کنید. ابن القزائری توثیقاتی داره و تضعیفاتی. بعضی ها مثل آقای سبحانی حفظه الله، اگر کتاب کلیات رجال ایشون رو خونده باشید، چون ما کلیات رجال رو پیش ایشون درس گرفتیم 40 سال پیش، اون موقع که ایشون اینو تو مسجد سلماسی درس میداد، بعد تبدیل شد به جزوه و بعد تبدیل شد به کتاب. تو اونجا ایشون اینجوری فرمودن این آقای ابن القزائری از این حزب اللهی های دو آتشه بوده که یه عیب کوچیکی که از یکی میدیده خیلی تند برخورد میکرد، میگفت کذابون جعالون وزاون. ولی بنابراین تو تضعیفاتش به درد نمیخوره. آقای سبحانی نظرش میگه تضعیفات ابن القزائری به درد نمیخوره، چون این آدم آتشیه، یه چیزی دیده خوشش نیامده شروع کرده وزا اون جعال اون فلان. ولی چند توصیقاتش خیلی ارزش داره. چرا؟ چون این آدم به این راحتی کسی تعریف نمیکنه، یکی رو تعریف کرد معلوم میشه خیلی دیگه درجه یک. من تو کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال توضیح دادم یه شخصی به نام قحپایی که معاصر ظاهراً با جناب صدر المتعلقین رضوان الله تعالی علیه، و این کسیه که یکی از کسانی است که صدر المتعلقین رو آواره کرده. صدر المتعلقین به خاطر اینا فرار کرد و آمد از بیابانها تو کهک مقیم شد، که خونش تو کهک لابد رفتید دیدید. ایشون فرار میکنه تو بیابون و میاد بالاخره در کهک، مردم کهک میفهمن این کیه، خیلی احترام میکنن. بعد ایشون میامده برای زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، راه زیادی از کهک تا اینجا اون موقع پیاده از تو بیابون میامده و بعضی از مسائل مهمم مدعیه که من در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها حلش کردم. یکی از اون کسانی که ظاهراً نقش داشت در این داستان آوارگی جناب صدر المتعلقین که خیلی رفتن بر علیهش تحقیق چیز کردن، این همین شخصی است به نام قحپایی. این قحپایی یک کتابی داره به نام مجمع الرجال. توی این مجمع الرجال کاری که ایشون کرده که از نظر امروزی ما کار ارزشمندی نیست، ولی اون زمان خوب کاری بوده، ورداشته راجع به هر راوی اون چه در کتب رجالی بوده جمع کرده. یعنی تو کتاب فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، فهرست نجاشی که حالا معروف به رجال نجاشیه و اختیار معرفت و رجال کشی، هر چیزی راجع به مثلا زراره بوده یه جا جمع کرده، البته جدا جدا ها گفته، مثلا تو فهرست این اومده، تو همین کاری که حالا مثلا نرم افزار درایه برای شما انجام میده. بعد یکی از چیزایی که ایشون اونجا آورده یه رساله مربوط به یه شخصی به نام ابن الغزائری که توثیقات و تضعیفاتی داره خارج از کتاب نجاشی و شیخ و کشیه ها، یک کتاب جداگانه. اون ابن الغزائری که ایشون ازش نقل کرده همین جوریه که آقای سبحانی میگه، یعنی خیلی آتشیه، یه کسی رو که یه ذره عیب و ایرادی مثلا توش دیده گفته جعالون و زاون، نمیدارم از این فوش داده از اول تا آخر، ضعیفون جدن، قالن، از این چیزا. ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به نجاشی و ابن القضائری که نجاشی معرفی کرده، میبینیم یک شخصیت بسیار دقیق، بسیار با حرفای حساب شده. به همین دلیل من در تحریر المقال گفتم اگر احراز بشه که توثیق یا تضعیفی از ناحیه ابن القضائری است اون قبوله، اما اون چیزایی که قهپایی از قول ابن القضائری نقل کرده اونا احراز نمیشه، چون اصلا اون کتابی که قهپایی نقل کرده متواتر نبوده، قهپایی هم سند نداده به اون کتاب، قهپایی هم عالم 400 سال قبله، این آدم نمیتونسته از ابن القضائری که مال بیش از 1000 سال قبله نقل کرده باشه، که این وقتی یک کتابی پیدا کرده که روش نوشته بوده رجال ابن القضائری، حالا واقعا مال کی بوده، چی بوده، کی برداشته اینا رو توش نوشته خدا میدونه، وقت کتاب هم خطی بوده دیگه، چاپی که نبوده، برای همین این کتاب مستند نیست. اونیش که در مجمع الرجال قهپایی اگر احیانا بهش مراجعه کردی، اون زمان که نرم افزار اینا نبود، من از این مجمع الرجال زیاد استفاده میکردم، اگر از مجمع الرجال استفاده کردید اون نظراتشون قابل اعتماد نیست. اما اون چه که نجاشی نقل میکنه از ابن القضائری، نجاشی معاصر ابن القضائریه، حالا یا شاگردش بوده یا همدرس بودن با هم، خیلی با هم آشنایی نزدیک دارن نجاشی و ابن القضائری، اون چیزایی که نجاشی از ابن القضائری نقل میکنه معتبره، ولو تضعیف باشه، تضعیف و توثیق ابن القضائری معتبره، به شرط اینکه استنادش به ابن القضائری معروف شناخته شده باشه. این صالح ابن عقبه گفتن مورد تضعیف ابن القضائریه. مشکلی که عرض کردم داره اینه که اگر تضعیف در یک کتاب معتبری مثل رجال نجاشی، همون در واقع فهرست نجاشی باشه مقبول، اما اگه تو این چیز مجمع و رجال باشه نه. این صالح ابن عقبه خیاط یا قمات در تفسیر قمی و در تفسیر در کتاب کامل و زیارات اسمش آمده. آقای خویی قبل از اواخر عمرشون، البته از این مبنا برگشتن، ایشون اصرار داشتن، تو کتاباشون هم زیاد اومده که هر کی تو کامل و زیاراته، هر کی تو تفسیر قمیه ثقه است، که البته شاگرداشون هی نقد میکردن، نقدم وارده، من اینو بحث کردم تو توی تحریر المقال، بعدن هم خودشون به اطلاعیه دادن که این کار حرف من اشتباه بوده، اواخر عمرشونشون اطلاعیه دادن که آقا حرفی که من راجع به کامل و زیارات و راجع به تفسیر قمی گفتم اشتباه بود. بنابراین این صالح ابن عقبه خیاط لااقل توثیق نداره. حالا تضعیفش عرض کردم، اگر سندی که داشته باشیم معتبر نباشه تضعیف قابل چیز نیست. نوح ابن شعیب که در این سند باز قرار داره یه فرد مجهوله، بعضی گفتن این شاید نوح ابن صالح باشه به عنوان احتمال. نوح ابن صالح رو فضل ابن شازان توثیق کرده، اما معلوم نیست این نوح ابن صالح باشه، چون اونی که توی سنده نوح ابن شعیبه نه صالح. بنابراین این روایت که عرض کردم خیلی عجیب غریبه، علقمه میپرسه از حضرت که شهادت کی مقبوله؟ حضرت میگه هر مسلمانی. میگه اه فساقم؟ میگه بله فساقم. میگه اه؟ میگه بله، اگه شهادت فساقا قبول نکنیم که باید شهادتی قبول نکنیم، چون غیر معصومی، غیر انبیا و اوصیا، بقیه که معصوم نیستن، یعنی همه یه جورایی میخواد بگه فاسقن. این روایت عرض کردم سندش به خاطر خود جناب علقمه، به خاطر صالح ابن عقبه خیاط یا قماک، به خاطر جناب نوح ابن شعیب ضعیفه. بنابراین حالا شما یه دفعه نرید این روایت این برابر نقل کنید، این روایت ضعیفه، قابل اعتماد نیست. بله، دنباله بحث باقی موند دیگه، حالا امروز وقت ما گذشت. روایات دیگری داریم که اونا سندن معتبره و دلالت میکنه بر اصالت العداله، از جمله صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی که انشاءالله فردا خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.